بودن هاست که خوشبختی. خوشبخت در کنار هم.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بندر تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره. ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست به چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساط رو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به شما عزیزانی که همراه و شنونده بخش دوم برنامه ها هستید. امیدوارم تا ساعت 22:10 امشب این همراهی ادامه دار باشه. برنامه‌ای که در این لحظه تقدیمتون میشه جهان سیاسته.
جهان سیاست. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی به همراه تهیه کننده برنامه خانم مریم هدیه‌لو و آیتم سازمون خانم مطهره مهرابی و البته کلیه همکارانم در پخش رادیو ایران با جهان سیاست امروز سه شنبه هفتم دی 1400 در خدمتتون هستیم تا حدود 25 دقیقه پیش رو. در بخش تحلیلی برنامه به اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از 13 دی خواهیم پرداخت. به سراغ آپارتاید واکسنی کشورهای غربی و وضعیت بحرانی نظام سیاسی حاکم بر امریکا را به استناد اعتراف برخی از اساتید و متفکران امریکایی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از قوانین مترقی نظام مالیاتی است و با اجرای آزمایشی این قانون از سال 1387 و دائمی شدن آن از 13 دی امسال یکی از برنامه‌های مهم تحول نظام مالیاتی به سرانجام می‌رسد. سابقه بحث درباره مالیات بر ارزش افزوده در ایران به سال 1366 باز می‌گردد که لایحه آن در کمیسیون اقتصادی مجلس وقت مطرح و بررسی شد و پس از اعمال نظرات حتی به صحنه علنی مجلس هم رفت، اما پس از تصویب 6 ماده از آن به تقاضای دولت و به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ ایران و عراق، دولت این لایحه را از مجلس شورای اسلامی پس گرفت. استقرار این نظام مالیاتی در اواخر دهه 70 بار دیگر در دستور کار دولت وقت ایران قرار گرفت و در نهایت لایحه‌ای تدوین و پس از سیری طولانی در شهریور سال 81 به تصویب هیئت وزیران رسید. لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مهر ماه همان سال به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما تصویب نهایی آن در مجلس تا اردیبهشت ماه سال 87 به طول انجامید. قانون مالیات بر ارزش افزوده در 53 ماده و 47 تبصره در تاریخ 17 اردیبهشت 87 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا در مدت آزمایشی 5 ساله از تاریخ اول مهر ماه 87 به اجرا گذاشته شود. این قانون بعد از دوره اجرای آزمایشی 5 ساله اول از سال 92 به بعد هر سال تمدید شد تا اینکه قانون جدید و اصلاح قانون در تیر ماه امسال نهایی و ابلاغ شد. مالیات بر ارزش افزوده مالیات غیر مستقیمی است که در هر مرحله از تولید تا مصرف یک کالا بر میزان ارزشی که در هر مرحله از فرایند تولید یک کالا به آن افزوده می شود وضع شده و از خریدار دریافت می شود. دریافت کننده این مالیات یعنی فروشنده موظف است که این مالیات را به دولت برگرداند. در خصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفتگوی همکارم خانم هدیه‌لو رو می شنوید با دکتر سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصادی.
جناب آقای دکتر غیبی پور سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوش آمدین به جهان سیاست امروز.
خیلی ممنون. البته من از اقتصادم ولی خب جهان سیاستم خسته نباشید، برنامه بسیار خوب و پرطرفداری هست.
سلامت باشید آقای دکتر. ما جهان سیاست رو در واقع اسم برنامه‌مونه، در مورد موضوعات کلان کشور و اقتصاد کلان هم صحبت میکنیم درش. آقای دکتر، قراره که این مالیات بر ارزش افزوده از 13 دی ماه به صورت رسمی اجرایی بشه. جالبه که سال 87 وقتی که این قانون به صورت آزمایشی اجرا شد، قرار بود 5 ساله دوره آزمایشیش تمام بشه، دائم تمدید شد و حالا به هر حال قراره که به صورت رسمی اجرایی بشه. اولا اینکه قانون ارزش افزوده در این سالهایی که به صورت آزمایشی 12-13 سالی که به صورت آزمایشی انجام شد، به نظر شما چقدر تونسته موفق باشه و قانونی که الان رسمیت پیدا کرده چه تفاوتی با قانون آزمایشی داره که مردم این رو بدونن؟ بفرمایید.
همونطور که شنوندگان محترمم با بخش ارزش افزوده آشنا هستن، تو خرید کالاها، رستوران، خرید موبایل، کارکرد همراهشون از موفق‌ترین قوانین اقتصادی کشور بوده. به خاطر اینکه قانونی اومده در یه فاصله کمی حدود 40% سبد مالیاتی کشور رو در طی یک سال پر کرده. یعنی بعضی از سالها تو این 10 سال از کل وصولی مالیات که تقسیم بندی میشد، 40% از این محل، یعنی از محل ارزش افزوده مالیات کشور کارسازی شده و این کارسازی کمک کرده به تولید و رفع هزینه‌های دولت. این در خود عمل کردش. به خاطر اینکه هر قانونی که حالا آزمایشی و جدید باشه، خب کلی بخشنامه رو بهش میزنن، دستورالعمل میزنن، ابهام ایجاد میشه. بخش خصوصی و بنگاه هم به هر حال یه اعتراضاتی دارن، چون اونا باید این پولا رو بدن. این تغییرات ماحصل و اساری نقطه نظرات بخش خصوصی، شهرداری ها و دولت بوده. چون 3 نفر از اینجا زینف هستن، شهرداری ها زینف هستن، بخش خصوصی هم که زینف، حالا به نمایندگی از مردم و سازمان مالیاتی و دولت اقتصاد. پس این مثلث تشکیل شد، این قانون اجاز شد. خبرهای خوبی که حالا میشه از این قانون، مثلا حالا چند تاشو من اشاره کنم. بعضی از معافیت های مادی نو دائمی شده، مثلا مردم اصلا نباید نگران گوشت باشن، شکر باشن، روغن باشن، اینه که خوراک مردمه، اینا مشمول ارزش افزوده نمیشه. یه 10-13 قلم هست که ضروریه براشون. پیمونکارای بزرگ و پیمونکارای کشور همیشه مشکل داشتن، اکثر پرونده ها اینطوری تشکیل میشد. میگه ما صورت وضعیت اعلام کردیم، این میشه به اصطلاح تاریخ صدور، به اصطلاح صورت وضعیت ما از این طرف مقابل پول و کارفرما به ما نداده. سازمان مالیاتی در این قانون میومد جریمه محسوب میکرد، جریمه ماده 22 و 23 برای این پیمونکار. بعدا خب اونم پول دستش نرسید بود جریمه بده. تو اینجا گفتن آقا هر موقع صورت وضعیت ارسال شد قبول نیست. هر موقع طرفین صورت وضعیت رو پذیرفتن، گفتن با شما صورت وضعیت شما رو پذیرفتیم که مثلا تعدیل هم شده فلان ریال به شما پرداخت کنیم، اون میشه وضعیت نهایی شما که اون تاریخ مبنا باشه که جریمه سراغ این ارزش افزوده نیاد.
آقای دکتر، حالا این تغییراتی که ایجاد شده، این نکته رو از لحاظ مؤلفه‌های اقتصادی ازتون میپرسم، این ارزش افزوده قراره چه کمکی به اقتصاد کشور ما بکنه از لحاظ وجهه مالیاتی؟ چون ما خودمون تو سالهای اخیر دیدیم مالیات بر ارزش افزوده مثلا رو طلا، روی غذاهای رستوران یا هر جایی که مردم مراجعه میکردن به صورت دقیق نوشته میشد و گرفته میشد، ولی چیزی به دست دولت به نظر نمیرسید و همه میرفت دست همون فروشنده.
خدمتتون عرض کنم که صندوق‌های مکانیزه فروش اگه دایر بشه، تو فروشگاه‌های بزرگ اتفاق نمیافته، یعنی شناسایی میشه. در بخش باز خدمات هم این فراموش نمیشه، چون مثلا شما قبوزی که براتون میاد، تو قبضایی که تلفن و همراه و اینا، باز این هم سیستم شناسایی میکنه، تو محاسبات جدا میکنه. ولی در بخش فروشگاه‌های جز درسته، مثلا رستوران‌ها، طلب فروشی‌ها، بعضی واحدایی که به سیستم متصل نبودن، این خطا وجود داشت که یعنی از مشتری این پولو میگرفتن. به طور واقعی من میگم، نمیگم حالا کم واقع پرداخت نمیگم، راهش این سیستم های اطلاعاتی که داره ایجاد میشه، تقریبا در اکثر بخش ها این مسئله حل شده است. یعنی اون پرداختی های اصلی مردم میرسه دست دولت. پرداختی های مشاغل و جز و رستوران و این بحث ها، اینا با این سیستم های مکانیزه فروش و سیستم هایی که داره ایجاد میشه متصل میشه. الان خود پردازم دارن به همون سیستم مشاغل متصل میشه. اگه کسی کارتخان درفش باشه، پرونده مالیاتی نداره، این یه جورای جرم مالیاتیه، برای پرونده مالیاتی ایجاد میکنن. وقتی اینا برن کنار، خیلی از این مسائل حل میشه.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر غیبی پور از اینکه بیشتر ما رو با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده آشنا کردین. از شما خدافظی می‌کنم.
خدا.
We'll be right back.
میکروفون خبرساز.
در انگلیس اغلب واکسن‌های کرونا که به کشورهای آفریقایی اهدا شد، تاریخ مصرف آنها رو به پایان بوده است. آپارتاید واکسن در کشورهای غربی بیداد می‌کند. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
حدود 8000 پرواز در سراسر جهان لغو شده و شیوع سریع سویه اومیکرون ویروس کرونا باعث شده بسیاری از مهمانداران و خدمه پرواز به این سویه جدید از ویروس بیماری همه‌گیر کووید 19 مبتلا شوند. اما همچنان در توزیع واکسن در جهان تبعیض وجود دارد. آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس در 6 هفته اخیر در سال جاری میلادی بیش از همه کشورهای قاره آفریقا واکسن کرونا دریافت کردند. بر اساس گزارش اتحاد مردمی واکسن در فاصله 11 نوامبر تا 21 دسامبر یعنی 20 آبان تا 30 آذر کشورهای ثروتمند 513 میلیون دوز واکسن کرونا دریافت کردند، در حالی که همه کشورهای قاره آفریقا در سال جاری 500 میلیون دوز واکسن کرونا دریافت کردند. شبکه خبری بی بی سی.
نابرابری در دریافت واکسن کرونا ماهانه در حال افزایش است و به گفته نیک دیردن، مدیر سازمان خیریه عدالت جهانی، کشورهای فقیر و متوسط کمتر به واکسن کرونا دسترسی دارند. 448.5 میلیون نفر از مردم در کشورهای ثروتمند دوز یادآور واکسن کرونا را دریافت کردند، در حالی که 53.6 میلیون نفر در کشورهای کم درآمد نخستین دوز واکسن کرونا را دریافت کردند.
پیشتر و در نشست سران گروه 7 در انگلیس، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس قول داده بود که 100 میلیون دوز واکسن کرونا به کشورهای فقیر اهدا کند که تاکنون فقط 15% از این تعهد اجرایی شده است. سازمان جهانی بهداشت پس از کشف سویه اومیکرون نخستین بار در آفریقای جنوبی اعلام کرد برای رهایی از کرونا باید واکسن در اختیار همه کشورها قرار بگیرد، در غیر این صورت کرونا با سویه‌های جدید به کشورهای برخوردار از انبوه واکسن باز خواهد گشت و رهایی از آن بدون عدالت واکسنی ممکن نخواهد بود. دبیر کل سازمان ملل متحد پیشتر و نیز در گزارشی نسبت به نابرابری تزریق واکسن کرونا میان ثروتمندان و فقرا در جهان هشدار داده بود.
با تحلیلگران
امریکا از نظر حاکمیت دموکراسی با چالش‌های جدی مواجه است. این چالش‌ها ادامه دارد. وضع کنونی وضعی بحرانی است. این را جان میچام، استاد علوم سیاسی دانشگاه واندربیلت، در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت.
It's an interesting use of the word crisis because you know it comes from Hippocrates.
نظام سیاسی حاکم بر آمریکا در وضع بحرانی قرار گرفته است. این وضع شبیه وضع بیماری است که در بوقه حساسی قرار دارد و یا می‌میرد و یا زنده می‌ماند. به نظرم بی‌تردید آمریکا در چنین وضعی قرار دارد. پیش از 6 ژانویه تصور نمی‌کردم ما در چنین وضعی قرار گرفته باشیم. در آن روز ما به وضعی بسیار نزدیک شدیم که قانون اساسی کشور در معرض نابودی بود.
به زعم کارشناسان سیاسی در تاریخ معاصر آمریکا بعد از دو اتفاق پایان جنگ سرد یعنی سال 1992 و روی کار آمدن نو محافظه کاران از زمان ریگان در دهه 80 میلادی، امریکا دچار افول اخلاقی و ضعف سیستمی شده است. امریکای امروز دیگر امریکای دهه 50 تا 70 نیست و غیر از رقبای قدرتمندی که در حال ظهور هستند، ساختار امریکا هم با مشکل روبروست. جامعه امریکا پر از گسل است و به سرعت تعداد این گسل‌ها افزایش می‌یابد که هم بین دولت و مردم و هم بین کل مردم نوعی تضاد طبقاتی و فرهنگی ایجاد کرده است. ایزاک بیجیو، کارشناس سیاسی ساکن لندن، در گفتگو با شبکه هیسپان تیوی به نکته مهم دیگری در راستای افول قدرت امریکا اشاره می‌کند که قابل تأمل است.
دولت جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، می‌ترسد که لابی اسرائیل در امریکا فشاری علیه او اعمال. در واقع امریکا تمایل دارد به توافق هسته‌ای با ایران برگردد. اما از جمله دلایل امتناع این کشور ترس از فشار رژیم اسرائیل در فضای سیاسی امریکاست. از سوی دیگر بایدن واهمه دارد که در صورت اعطای امتیاز به ایران سرانجام جمهوری‌خواهان او را شکست هستند. دولت امریکا میترسد که با دادن امتیاز به ایران در توافق هستی واشنگتن نفوذ خود را در خاورمیانه از دست بدهد. این در حالی که ایران تاکید کرد تنها لغو تمامی تحریم ها علیه خود و پایبندی کامل طرف مقابل به توافق هستی را میپذیرد.
در مورد بحران داخلی امریکا گفتگوی همکارم خانم هدیه لو را بشنوید با آقای دکتر علی فهیم دانش، کارشناس مسائل بین الملل.
جناب آقای دکتر فهیم دانش سلام، وقت شما بخیر. به جهان سیاست رادیو ایران خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت سرکار و همینطور مخاطبان محترم برنامه وزینتون. تسلیت هم عرض میکنم، هم ایام فاطمیه رو، هم هفته‌ای که منتهی میشود به سالگرد شهادت سردار مجاهد حاج قاسم سلیمانی، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم از یادآوری شما در مورد این دو مناسبت بسیار بزرگ. ممنونم آقای دکتر. مهمترین علت ضعف داخلی فعلی در آمریکا و اون چیزی که بحران دموکراسی در این کشور خونده میشه چیه و چرا اساتید دانشگاهی این کشور هم دیگه به صدا در اومدن و در این زمینه دارن صحبت میکنن و این فقط یک مسئله رسانه‌ای در مورد آمریکا از جانب رسانه‌های متقابل با آمریکا نیست و واقعا بسیاری از اندیشمندان داخل آمریکا به این نتیجه رسیدن و دارن این موضوع رو تحلیل میکنن؟
خیلی متشکرم از سوال خوبی که مطرح فرمودید. خود سوال خوب نصفی از پاسخ هست. جامعه آمریکا از زمانی که ایالات متحده آمریکا به استقلال میرسه دچار این بحران بوده و بحرانی که به اون افول آمریکا گفته میشه از فردای تأسیس ایالات فدرالی که کشور یونایتد استیت آف آمریکا رو تشکیل دادن نش و نمو پیدا کرد. این افول که در ذات آمریکا بوده به خاطر روحیه استعماری و ماهیت کاپیتالیسم و ماهیت تفکر سرمایه‌داری نشأت گرفته، یعنی ارجحیت دادن فرد، ارجحیت دادن سرمایه از اولویت‌های اندیشه آمریکایی هست. از بعد به تأسیس آمریکا تا الان باعث شده که این تضاد درونی در آمریکا شکل بگیره و تزايد پیدا کنه و در بازه‌های زمانی نمود بیشتری داشته باشه. در سال‌های متمادی بعد از استقلال آمریکا، رؤسای جمهور این کشور با تمهیدات متعددی، جنگ‌های داخلی، لغو برده‌داری و اقدامات استعماری بسیار زیاد در 200 سال گذشته، 53 جنگ را آمریکایی‌ها ایجاد کردند در دنیا با حمایت از رژیم‌هایی که همسوشون بودند، با استعمار و استثمار ملت‌های تحت سلطه، با حضور نظامی در اروپا، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، در ویتنام، در شیلی، در کوبا، در السالوادور، در نیکاراگوئه، در جای جای دنیا، در ویتنام، در کره شمالی، در کره جنوبی، در ایران، باعث شدن که اندکی از این روند افول که همزاد با پیدایش آمریکا بود رو بکاهند. ولی در چند دهه اخیر، خصوصا بعد از ظهور آقای رئیس جمهور سابق آمریکا آقای ترامپ، ما شاهد این بودیم که افول آمریکا سرعت بیشتری رو گرفته. البته یک زمانی هم در زمان آقای بوش پسر بعد از وقایع 11 سپتامبر سرعت افول تشدید پیدا کرد و اقدامات آقای بوش در انزوا کردن ایالات متحده آمریکا به خاطر تفکرات اونجلیستی ایشون تزايد و تشدید بیشتری رو پیدا کرد. ولی آقای اوباما اومد یه مقدار این سرعت رو گرفت و اقدامات جبرانی رو انجام داد. با ظهور آقای ترامپ باز دوباره افول تشدید پیدا کرد و افزایش پیدا کرد به خاطر روحیه آقای ترامپ که ترجیح دادن لیبرالیسم افراطی و بازگشت قدرت به آمریکا بود، افول رو ما شاهد بیشتر شدن اون بودیم. بروز پاندمی کرونا باعث شد که ایالات متحده، ایالات تشدید دهندش، به این فکر بیفتن که چرا به واشنگتن متصل هستن، چرا نمیتونن یک کشور مستقلی رو تشکیل بدن وقتی که واشنگتن ناکارآمد هست در کنترل پاندمی کرونا. همینطور اتفاقی که برای آقای جورج فلوید میفته و ایشون مثل خیلی از ملت‌های دنیا گردنش زیر زانوی پلیس آمریکا قرار میگیره، باعث شد بروز جنبش‌های اعتراضی بسیار زیادی رو ما در آمریکا ببینیم که این هم به خاطر ذات تأسیس آمریکا که در یک قرارداد اجتماعی دولت آمریکا تشکیل میشه و در قانون اساسی آمریکا این قرارداد اجتماعی موجب تأسیس ایالات متحده آمریکا هست، این میره زیر سوال. با کرونا، با اعتراضاتی که به خاطر تبعیض نژادی، تبعیض جنسی و تبعیضات بسیار متعددی که جامعه آمریکا شاهد اون هست، ما این بروز و ظهور رو می‌بینیم. اینقدر این موضوع زیاد میشه در دوره آقای ترامپ که شما اواخر زمانش رو می‌بینید که مردم میان کنگره آمریکا رو اشغال می‌کنن. مردم اعتراض دارن به انتخابات، انتخاباتی که آمریکا موجد اون بوده و ادعای اون رو داشته که در دنیا مروج دموکراسی هست و مروج الگوی حکومت آمریکا. تمام اینا با سوال ایجاد میشه برای مردم خود آمریکا، مردم عادیشون. یعنی الگوی آمریکایی یعنی چی؟ این امریکن دریم، رویای آمریکایی یعنی چی؟ اینا دیگه هیچ کدوم فلسفه قبل از خودش رو نداشته. قرارداد اجتماعی که آمریکا رو ایجاد کرده و پیوند داده ایالات رو به صورت متحد با هم زیر سوال میره. با اومدن آقای بایدن بعضی از اینها فروکش پیدا کرد. ولی خب شخصیت، سن، پیش زمینه ذهنی، فکری، مشکلات بسیار متعدد و عجیب و عظیمی که آمریکا با اون مواجه است که حتی در زمینه راه امن، فرودگاه امن، جاده امن، جاده‌های فدرال، هزینه‌های نگهداری و مینتیننس عجیب و غریبی که مترتب از چند دهه‌های متمدی به اینها نرسیدن و اینها باعث شد که یه زمانی این تمایلات فروکش کنه. ولی باز دوباره از بس این موضوعات بنیادی بود و بنیاد تأسیس آمریکا را، یعنی اون قرارداد اجتماعی که تو قانون اساسیش اومده حمله قرار داده بود، الان بروز و ظهور پیدا کرده. یه زمانی الگوی مدیریت آمریکایی زمانهای خیلی دور قبل از سن بنده و سرکار تو آمریکا تبلیغ میشد برای دنیا و دنیا نگاه میکرد مدیریت آمریکایی میتونه بحران‌ها رو حل و فصل بکنه. ولی الان تو دنیا الگوی آمریکایی یک الگوی رو به افول هست و به زعم بسیاری در آمریکا و همینطور در جاهای دیگه دنیا رو به فروپاشی. الگویی که اصل رو بگذارد بر فردگرایی، بر تنفع فرد و منتفع شدن افراد، این محکوم به شکست هست بدون داشتن هیچ گونه الهیات و معنویت.
بسیار متشکرم آقای دکتر از اینکه در این گفتگو شرکت کردین.
باعث افتخار بنده بود، شما دعوت کردید و در خدمتتون بودم. مخاطبان محترمتون رو به خدا میسپارم. ساعت خوبی رو برای شما آرزومند هستم.
خیلی ممنونم.
خدا
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
پیگیری قول‌های مسئولین به برنامه جهان سیاست در حوزه پوشاک که پرونده اون قبلاً در جهان سیاست باز شده بود. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم که به همت مطهری مهرابی تهیه شده بشنوید.
اوایل سال جاری در راستای بررسی موانع پوشاک در کشور تماس گرفتیم با آقای ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک کشور، که ایشون وضعیت فعلی صنف تولید کنندگان پوشاک و بخشی از مطالباتشون رو اینگونه مطرح کردند.
موضوع پرداخت مالیات، انواع مالیات ها، مالیات حقوق کارگران عزیز، مالیات ارزش افزوده، مالیات بر درآمد، همه اینها با توجه به اینکه در سال 99 وضعیت بازار پوشاک در همه صنف در سراسر کشور بی‌رونق بوده و حتی شاهد یک رکود سراسری در بازار امسال پوشاک هم متاسفانه هستیم که علت آن نیز گسترش ویروس کرونا و تعطیلی‌های پی در پی و دیگر عوامل. ما به عنوان نمایندگان این صنف مطالباتمون از دولت محترم در بحث مالیات این هست که مخصوصا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که ضعیفن و کمترین هزینه رو برای دولت محترم دارن، باید از تسهیلات و تخفیفاتی بسیار قابل درخور، مخصوصا در سالی که به نام پشتیبانی ها، مانع زدایی ها از تولیده در نظر بگیرن و حمایت کنن.
آقای شاهرخ جعفری، تولید کننده پوشاک، درباره تغییر وضعیت تولید پوشاک در کشور اینطور گفتند که
هزینه تولید الان خیلی رفته بالا، یعنی انقدر دارن از نظر ارزش افزوده دلار مالیات اسمس ها یکی از مالیات داره واسه ما میاد، پی باید بریم توضیح بدیم، گردش های مالی، بیمه های تامین اجتماعی، حقوق پرسنلمون. ببین من الان برای نگه داشتن پرسنلم باید هر ماه دارم افزایش میدم، الان هر ماه، یعنی نیروت میریزه، نیروت میره. به خدا من تقریبا روزی دو تا رو دارم.
در راستای پیگیری مطالبات از سوی مسئولین تماس گرفتیم با خانم افسانه مهرابی، مدیر کل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولوزی وزارت سمت، که متاسفانه پیگیری های ما تا به حال نتیجه ای در بر نداشته. و اما نظر آقای سلیمانی، تولید کننده پوشاک عفاف و حجاب رو در این رابطه با هم بشنویم.
تحولی من نمیبینم. تحول مال زمانیه که ما بخوایم هم پوسته هم بدنه رو یک جا تغییر بدیم. اگر میخوایم مثلا حتی بگیم آقا مثلا آدمهای با تجربه ای بمونن، یه 20% نگه داریم، نه اینکه 99% بمونن 1% عوض کنیم. 1% هم حذف میشه در داخل همونو همونطور که حذف شده.
و اما برای پیگیری بیشتر تماس گرفتیم با آقای دکتر محمد مسعود یوسفی، مدیر دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلای قوه قضاییه، که ایشون اخبار امیدبخشی برای حمایت از تولید برای ما داشتند.
متن مربوط به طرح حمایت قضایی از تولید در کمیسیون حقوق قضایی نهایی شد که وارد صحن بشه. اگر اتفاقا بیایم یه پشتوانه حمایتی از این طرح داشته باشیم که این طرح با سرعت بیشتری وارد فاز اجرایی بشه، نکات خیلی مثبتی داره این طرح.
در برنامه‌های بعدی همچنان با ادامه پیگیری عملکرد مسئولین در روند رفع موانع تولید همراه ما باشید.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. ممنون از توجه و همراهی شما بزرگواران با این برنامه. لطفاً اگر پیشنهادی برای بهتر شدن جهان سیاست دارید، اون رو به شماره روابط عمومی سازمان 162 و یا شماره پیامک 3900 برای ما ارسال کنید. تا فرصتی دیگر، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. عصرتان بخیر و خداوند یار و نگهدار شما.
راه رستگاران، مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
وجدت المسالمه ما لم يكن وهن في الاسلام انجع من القتال.
صلح و سازش را تا آنجا که اهانتی برای اسلام نباشد سودمندتر از جنگ یافتم. حجت الاسلام سرلک.
این سخن دقیق و عمیقی است که امیرالمؤمنین ارواحنا فدا به عنوان کسی که در معرکه بسیاری از جنگ‌ها میداندار بودند و قهرمان جنگ بودند و خودشون در تعبیری فرمودند عرب پشت به پشت هم بگذارند و مقابل من به ایستن نمی‌ترسم. شجاعت امیرالمؤمنین، اون قهرمانی و سلحشوری امیرالمؤمنین رو با این فرض و با این نگاه این جملهشون رو ببینیم. حضرت فرماد اگر مسالمه و اگر گفتگو بتواند نتیجهی در بر داشته باشه که وهن اسلام آسیب و ارزش‌های اسلام نخوره، قطعاً او بهتره. اگرچه من مرد میدان پیکارم، اگرچه کسی نمیتواند در جنگ بر امیرالمؤمنین چیره بشود، با این حال امیرالمؤمنین فرماید مذاکره کردن اگر بنا باشه حدود اسلام درش رعایت بشود او بهتره، اما اگر بنا باشه در مذاکره هم چون یه میدان جنگ دیگری است، اونجا یک آسیب نرمی به تعبیر امروزی ها بخوریم، یک فریب افکار عمومی اتفاق بیفته، نه، ما مرد جنگیم. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، فرمودند ما راضی به جنگ نبوده و نیستیم، اما اگر دشمن بخواهد در این عرصه بخت خودش رو آزمایش کنه، ما مرد جنگیم، ما تا آخر میستیم. ماجرا همین است. لذا باید یادمون باشه این تعبیری که در فضای دیپلماسی کشورمون چند مدتی است که از زبان رهبری فرزانه انقلاب شنیده ایم، تعبیر دقیق و عمیق و برگرفته از معارف دینی ماست که نرمش قهرمانانه، که اسلام تا حدی همراهی می کند که اصولش آسیب نبیند. به تعبیر امیرالمؤمنین ما لم یکن وهن فی الاسلام، اما اگر بنا باشه وهنی ایجاد بشه، حتما این معرکه معرکه ایست که انتخاب عاقلانه همیشه نخواهد داشت. چه اینکه قرآن مجید می فرماید اشداء علی الکفار رحماء بینهم، بعد دشمنان باید خلاصه شدید بود. اینکه قرآن فرماید دشمن باید در شما غلظت و درشتی ببینه، نکنه گمان کنه که رو شما میتونه حساب کنه و شما میدان رو برای او باز کنید و خلاصه طرف دچار سوء تفاهم بشه.